بعد از شنیدن این قطعه از موسیقی چینی نوبت به بخش نگاهی به چین میرسه که این بخش رو همکارمون خانم اسحاق تبار اجرا میکنن. تقاضا میکنم که بشنوید.
جاده ای از جنس ابریشم،
سفر به چین، سرزمینی کهن،
کشور رازهای چندین هزار ساله،
در
مروارید شرق. مروارید شرق، برنامه مشترک از
رادیو بین‌المللی چین
و رادیو فرهنگ.
سلام به شما شنوندگان همیشه همراه برنامه مروارید شرق. من فاطمه اسحاق تبار به همراه همکارانم در بخش نگاهی به چین برنامه مروارید شرق در خدمت شما هستیم. در برنامه‌های گذشته از ویژگی‌های تحصیل در چین و فراگیری زبان چینی، چگونگی تحصیل در دانشگاه‌های چین و توسعه علوم و فنون برای شما گفتیم. در این برنامه باز هم از توسعه علوم و فنون در چین برای شما خواهیم گفت. برنامه ملی تعمیم دستاوردهای فنی عالی و جدید به برنامه مشعل موسوم است و این برنامه برای راهنمایی در توسعه صنایع با فنون عالی و جدید چین ایجاد شده است. هدف از این برنامه گسترش برتری و نیروی بالقوه علمی و فنی چین تحت هدایت قانونمند بازار، یاری به تولیدی شدن فنون عالی و جدید، صنعتی شدن فناوری و جهانی شدن صنایع با فناوری عالی و جدید است. اجرای این برنامه از سال 1988 شروع شد. قلمروهای عمده آن عبارت است از الکترونیک، اطلاع رسانی، فناوری بیولوژیک، مواد و مصالح جدید، انتگرال نور، یک پارچگی مکانیکی و الکترونیکی، انرژی‌های جدید، صرفه‌جویی انرژی و حفاظت از محیط زیست. اکنون در سراسر چین ده‌ها منطقه ویژه توسعه علوم و فنون عالی و جدید در سطح ملی ایجاد شده است. از سال 1991 تا کنون شاخص‌های عمده اقتصادی این مناطق به طور میانگین 40% رشد سالانه داشته است. همچنین این مناطق به توسعه فنون عالی و جدید و بهبود ساختار اقتصاد ملی نقش مهمی ایفا کرده است. برنامه فضاپیمای سرنشیندار چین از سال 1992 شروع شده و این برنامه به طور عمده به 3 مرحله تقسیم شده است. مرحله اول، فرستادن فضانوردان به فضا. مرحله دوم، فراگیری فناوری مربوط به پیوند 2 فضاپیما در فضا و ایجاد آزمایشگاه فضایی. و مرحله سوم، ایجاد ایستگاه فضایی و انجام آزمایش‌های پژوهش علمی فضایی و فنون کاربردی در فضاست. در پایان سال 1999، چین فضاپیمای شینجوی 1 نخستین سفینه آزمایشی را با موفقیت پرتاب کرد و به زمین بازگرداند. در بیش از 3 سال بعد، چین 3 بار پرواز آزمایشی سفینه فضایی را انجام داد. در 15 اکتبر سال 2003، چین برای اولین بار فضاپیمای سرنشیندار شنجوی 5 را با یک فضانورد به نام یانگلی وی به فضا پرتاب کرد و این رویداد نشان داد که چین پس از روسیه و آمریکا 3 کشور جهان در پرتاب مستقل فضاپیمای سرنشیندار به فضا است. از آن به بعد چین 5 بار دیگر فضاپیمای شینجو را که حامل فضانوردان چینی از جمله 2 فضانورد زن بود با موفقیت به فضا پرتاب کرد و آزمایش‌های فضایی را انجام داد. یادآور می‌شود که ساخت ایستگاه فضایی چین قدم به قدم پیش رفته است. آزمایشگاه فضایی تیانگونگ 1 در 29 سپتامبر سال 2011 با موفقیت به فضا پرتاب شد. این آزمایشگاه فضایی 10.4 متر طول و 3.35 متر قطر داشته و از 2 بخش کابین آزمایشگاه و کابین منابع تشکیل می شود. پرتاب موفق این آزمایشگاه فضایی نشانگر انجام مرحله اول و بخش اول مرحله دوم برنامه فضایی چین بوده است. بعد از آن سفینه های فضایی شنجوی 8، شنجوی 9 و شنجوی 10 که به ترتیب در نوامبر سال 2011، ژوئن سال 2012 و ژوئن سال 2013 به فضا پرتاب شدند، به آزمایشگاه فضایی متصل شدند. پرتاب موفق آزمایشگاه فضایی تیانگونگ 1 نشان می‌دهد که چین توانایی ایجاد ایستگاه فضایی را داشته و بر اساس برنامه تنظیم شده چین قبل از سال 2015 آزمایشگاه‌های فضایی تیانگونگ 2 و تیانگونگ 3 را به فضا پرتاب می‌کند و در سال 2020 ایستگاه فضایی را تکمیل و ایجاد می‌کند.
دوستان بخش نگاهی به چین رو شنیدید، نظر بدید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید، ما مشتاقانه میشنویم و در برنامه به کار میگیریم. 30558 در اختیار شماست. برای نظرسنجی به ما بگید برنامه مروارید شرق تا چند اندازه تونسته شما رو با کشور چین آشنا کنه.
فرصت کم و پیام‌های دوستان عزیز بسیار زیاد.
بله، فرصت نمی‌کنیم همه پیام‌ها رو بخونیم. دوستان زیادی لطف داشتن و در نظرسنجی شرکت کردند و این همه پیامک نشون میده که همدلی و لطف شنونده‌ها به رادیو فرهنگ به ویژه برنامه مروارید شرق خیلی زیاده. از همه شما صمیمانه سپاسگزاریم که ما رو همراهی می‌کنید. خانم آران، قسمت بعدی رو بشنویم.
بخش بعدی برنامه بخش شینجیانگ امروزه که به معرفی منطقه خود مختار شینجیانگ چین می‌پردازه.
در برنامه‌های گذشته گفتیم که شینجیانگ در شمال غربی چین قرار گرفته است و یک ششم از وسعت خاک چین را در بر می‌گیرد. در این سرزمین چشم‌اندازهای زیبایی دیده می‌شود، از فرهنگ و آداب و رسوم اویغورها که در بخش جنوب شینجیانگ زندگی می‌کنند و همچنین از آداب و رسوم قوم تاتار که در این استان ساکن هستند هم برایتان گفتیم. با ما همراه باشید تا بیشتر با تاتارها آشنا شویم.
دوستان، دیروز از جشن سابان براتون گفتیم که در میان قوم تاتار مرسومه. گفتیم جشن سابان یا جشن شخم زمین به جشنی مردمی و سنتی تبدیل شده که بیش از باورهای مذهبی به باورها و آیین‌های سنتی توجه بسیاری داره. تاتارهای ساکن در چین به شکل‌های گوناگون جشن سابان را حفظ کرده و برگزار می‌کنند. پس از سال 1986 میلادی مشخص شد که تاتارهای اورومچی، ینینگ، تاچن و دره داچون، دره روسای خودمختار تاتار، جشن سابان را همزمان با سایر اقوام شینجیانگ برگزار می‌کنند. این مراسم در سال 2007 میلادی در فهرست میراث فرهنگی منطقه خودمختار اویغور شینجیانگ جای گرفت.
بسیاری از مراسم سنتی تاتارها همراه با حرکات ورزشی است. در مسابقه دویدن با گونی شرکت کنندگان باید پاهای خود را در یک کیسه یا گونی قرار داده و شروع به دویدن کنند. در مسابقه بشکی آب شرکت کنندگان چه زن و چه مرد باید با دو بشکه یا دو کاسه آب شروع به دویدن کنند و در هنگام دویدن باید از ریختن آب جلوگیری کنند. در مسابقه دیگر شرکت کنندگان به صورت دو نفره و در حالی که یکی از پاهای خود را به پای دیگری بستند شروع به دویدن می کنند. این مسابقه نیز به همکاری و هماهنگی فراوان نیاز دارد و اگر هماهنگی و همکاری یکی از آنها کمتر باشد موجب می شود که آنها به زمین بخورند که با خنده تماشاگران مواجه می شوند. بالا رفتن از تیرک یکی دیگر از مسابقاتی است که برگزار می شود. سطح تیرک های عمودی با صابون و روغن لغزنده شده است و شرکت کنندگان پس از شنیدن صدای شلیک داور سعی می کنند که از تیرک ها بالا رفته و دسته گل یا گل های کاغذی بالای تیرک ها را به دست بیاورند. مسابقه مبارزه روی اسبای چوبی نیز بسیار هیجان انگیز است و در آن دو مبارز روی تنه‌های چوبی قرار می‌گیرند که اسب‌های چوبی دو مبارز به شمار می‌روند. هر مبارز بسی از ساقه‌های ذرت در اختیار دارد و با آنها شروع به مبارزه می‌کند. معمولاً پس از 5 دور مبارزه پیروز میدان مشخص می‌شود. همراهان گرامی، هر روز برنامه مروارید شهر رو بشنوید. باز هم در بخش شینجیانگ امروز از فرهنگ مردمان ساکن در منطقه شینجیانگ سخن خواهیم گفت.
مروارید شهر،
شما مروارید شرق رو میشنوید از رادیو فرهنگ.
اما آخرین بخش برنامه امروز تکرار اخباری از کشور چین هست. بشنوید.
چین
به روایت اخبار.
در تاریخ 14 شهریور یوان لونگ پینگ، پدر برنج ترکیبی، در مصاحبه با رسانه‌ها در شهر چانشا در استان هونان چین گفت در آینده گونه‌ای برنج موسوم به ابر برنج که او و گروهش در حال حاضر روی آن کار می‌کنند بسیار مناسب است و ممکن است در ماه اکتبر تولید آن به بیش از 18 تن در هر هکتار برسد. یوان لونپینگ گفت که برنامه کشت ابر برنج در سال 1996 در چین مطرح شد. در حال حاضر اهداف 5 مرحله‌ای این طرح شامل 10 تن، 12 تن، 14 تن، 15 تن و 16.5 تن در هر هکتار با موفقیت به انجام رسیده است. یوان لونپینگ گفت که امیدوار است محصول زمین آزمایشی ما امسال به بیش از 18 تن در هر هکتار برسد و هدیه مناسبی برای 70مین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین باشد. چندی پیش نامزدهای دریافت مدال جمهوری و نشان افتخار ملی معرفی شدند و یوان لونپینگ یکی از 8 نامزد دریافت مدال جمهوری است. اداره برنامه ریزی محیط سازمان ملل روز پنجشنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد که در 10 سال گذشته چین بیشترین میزان سرمایه گذاری در زمینه انرژی های تجدید پذیر در جهان را انجام داده است و میزان سرمایه گذاری چین در این زمینه از سال 2010 تا نیمه اول سال 2019 میلادی با 758 میلیارد دلار در مقام اول جهان قرار دارد. این گزارش با عنوان روند جهانی سرمایه گذاری در زمینه انرژی های تجدید پذیر سال 2019 توسط اداره برنامه ریزی محیط سازمان ملل، مرکز همکاری برای جمع‌آوری بودجه انرژی‌های تجدیدپذیر و آب و هوای کالج فرانکفورت و اداره برنامه‌ریزی سازمان ملل و بخش مالی و اقتصادی و انرژی بلومبرگ منتشر شده است.
در لحظات پایانی برنامه بازم تشکر میکنیم از عزیزانی که همراهی خودشون رو با برنامه از طریق ارسال پیامک و نظرها و انتقادهاشون اثبات کردن. تا این لحظه 851 نفر به برنامه پیام دادن و در نظرسنجی شرکت کردند. از تک تک این عزیزان سپاسگزاریم. به پایان مروارید شرق امروز از رادیو فرهنگ رسیدیم. تا فردا، خدا یار و نگهدارتون.
ممنون از همراهیتون و خدا حافظ.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، امیدوارم تا این لحظه از برنامه‌های بخش دوم رادیو فرهنگ مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. در این لحظه بشنوید گفتارش.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
سلام به شما دوستان عزیز، شنونده سمیه نجفی هستم. در سفرمون به استان یزد الان در باغ موزه دولت آباد هستیم. حالا که می‌خوایم در خصوص این بازگیرهای استان یزد، شهر قناعت و قنوت و قنات صحبت کنیم، بشنویم از راهنمای گردشگری در خصوص این باغ موزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. باغ دولت آباد اینجا آقای محمد تقی خان بافقی یه قناتی میکشه زمان قدیم از مهریز به سمت یزد، این آب این باغ رو تامین کنه و حالا آب معاش خودش و حالا خانواده‌اش رو اینا رو تامین کنه. این قنات رو میکشه از مهریز به یزد و این باغ رو راه اندازی میکنه. باغ دولت آباد دارای بلندترین بادگیر جهان، 33.8 میلیمتر ارتفاع این بادگیر و بلندترین بادگیر جهان محسوب میشه. داره یه سری اتاق، یه سری هشتیایی داره داخل باغ که نورپردازیای خاص خودشو داره. تو طول روز خیلی نور میفته و انعکاس پیدا میکنه، این نوری که نور خورشیدی که میتابه، و تو شبش هم که قشنگیای خاص خودشو داره. استخر بزرگی داره، داره درختان انجیر، نارنج، پرتقال اگه اشتباه نکنم، یه سری درختای دیگه، کاج و سرو و اینا که ارتفاعش هم خیلی زیاد.
بوتچه هایی و آبنماهایی میبینم که این آب از کجا سرچشمه؟
این آب چاه داخل خود باغ. این قناتی که متاسفانه آقای محمد تقی خان کشیده بوده، این قنات به صورت کامل الان خشک شده دیگه از مهریز به یزد، و آب این باغ از طریق چاه باغی که تامین میشه.
درب ورودی باغ موزه یک درب چوبی هستش که تاق‌ها و حجره‌های دیده میشه که به چهار طرف منتهی هست، و دو درب ورودی داره این باغ موزه.
بله بله، دو درب داره. درب اصلی باغ که سمت رودخونه به حساب میشه، کوچه رودخونه است.
در کدوم منطقه و محله؟
منطقه خیابان ایران شهر، آخر خیابان ایران شهره که منطقه دولت آباده، حالا چهارراه دولت آباد و اون سمت ها. و درب فرعی هم داره که اون سمت خیابون همون دولت آباد میشه که درب دومش.
برای چه این بازگیرها نصب شده در اینجا؟
زمان قدیم که کولر آبی و کولر گازی و اینا چیزی که نبوده، برای فضایی که خنک کنه داخل اتاق حالا یا داخل اون منزل رو این بادگیر رو ساختن که این بادی که می اومده جریان پیدا میکرده تو این بادگیر و میفرستاده پایین، و اگر کسی اومده باشه اینجا رو دیده باشه زیر این بادگیر یه حوض آبیه که این باعث میشده که این هوایی که به داخل هدایت میشده میومده به این حوض برخورد میکرده و مثل حالت تصفیه انجام میداده این حرکتو و غلظت این باد و این خاک و اینا رو میگرفته و این هوا رو تصفیه میکرده و پخش میکرده بین اتاقها.
بله، شما آقای
احمدی.
جناب آقای احمدی، چند سال تو کار راهنمای گردشگر هستید؟
بوده 2 سال میشه.
با ما همراه باشی در استان یزد با سمیه نجفی.
گفتارش با ما منتشر شد.
تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mcl.ir سیم کارت های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
یه توش جارو بار اومده دوباره با عطر خوب لیمو تابستونم بهاره، چه تازه و خوشمزه و توشمزه است لیمو، خوشمزه است لیمو، میسازیم آب لیمو یک و یک رو از اونا، خوشمزه است لیمو.
لیموی یک و یک از لیموی درجه یک.
جوین گرژی یادته که باشیدی چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوین رگون بخور نوش جون، جوین تازه از خودتو برسون، آرامش بخشه جوین شو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخشه با گرجی بمون،
بیسکویت جوین ریحان.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. 220-485 220-58-800 و سامانی پیام کوتاه 30558. شما عزیزان همراه، علاوه بر این که بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنونده برنامه های رادیو فرهنگ هستید، میتونید بر روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز هم شنونده باشید. در صورت که نقد و یا پیشنهادی درباره برنامه‌های شبکه منتخب خودتون شبکه رادیو فرهنگ دارید، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میون بگذارید. از طریق شماره تلفن سررقمی 162 که قابل شماره گیری در سراسر کشور از زمان ایران هست و همینطور سامانه پیام کوتاهشون 30162. داریم نزدیک میشیم به ساعت 19 و خبرهای ساعت 19 رادیو فرهنگ. در اینجا سلام و خدا قوت عرض میکنم به همکاران گرامیمون در بخش خبری ساعت 19.